بسم الله الرحمن الرحیم.
سالک الله باید رضای در برابر او، تسلیم در برابر او باشد. هر کی هر چی دارد، خدا به هر کی هر چی داد، به هر کی هر منصبی داد، به هر کی هر تسلیم باشد، خدا خودش میداند. ولو اون شخص را میبینیم صلاحیت این نعمت را ندارد، صلاحیت این منصب را ندارد، صلاحیت این کمال را ندارد. حالا در دنیا اینجور دیگه، در نعمت‌های اخروی که نمی‌شود گفت. خب خدا میداند کارهای خدا را، که حضرت سید شده سلام الله علیه فرمود در دعای عرفه مشیت کل قاهر لم تزع. اگر این عبارت را اینطور معنی بکنیم، حالا این عبارت معانی مختلف دارد، لم تدع لذی مقال مقالا، مشیت مال توست و قاهر از خودت میدانی، برای کسی دیگه جای گفتار نگذاشته، خدا خود میداند چی کار میکند. فقط اگر انسان خوب نفهمید، از خدا بخواد که خدای من خوب بفهمان دیگه، چرا این کار اینطور شد، نه چرا به فلان اینو دادی، نه. اگر یه آدم سالمی باشد، اگر براش یک چرا میانگیزد این مسئله، باید از خدا بخواد که خدا به اسرار ربوبیت او را در حدی که لیاقت دارد چی بکند؟ آشنا بکند. این تر تضاد بودن با ربوبیت. جامع سادات جلد دوم صفحه 191، کافی جلد دوم صفحه 307 این روایت در هر دو کتاب آورده. البته جامع سادات از کافی و از این مؤاخذ آورد. در این روایت اینجوری: انا ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت صادق فرمود رسول الله فرمود قال الله عز و جل موسی بن عمران، خدای عز و جل موسی بن عمران گفت که ابن عمران به حضرت موسی فرزند عمران، لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی، نکند حسد کنی به مردم در برابر آنچه که من به اونها از فضل خودم دادم، ولا تمدن عینیک الی ازار چشماتو، به صورت دیگر به اونها متوجه نکن، ولا تطبیق و نفست فا این الحاسده ساختون لنعمی. موسی توجه داشته باشه، کسی که حسد می کند، این نعمتهای که من به دیگران می دهم اونجا خوش ندارد، نعمتها که من می دهم در برابر اونها سخط می کند. زادون یا سادون لقسمی اللذی قسم تو بین عبادی، این زاد است یا ساد است، این خواهد مانع بشه یا تضاد به خرج میدهد با اون قسم و تقسیم ربوبی که من با اون تقسیم ربوبی هرچی را و هرچی را در بین بندگانم تقسیم کردم. این زاد با ربوبیت من است، ساد با ربوبیت من است. و من یکو کذالک، کسی که در مقام مزاد بودن و تضاد با ربوبیت من باشد، فلست و منهو، من از او نیستم، ولیس منی، او هم از من نیست. یعنی هیچ راهی برای این کس، حضرت موسی را خوب خدا از این مسئله به عنوان که یک مزاد بودن با حضرت حق است نهی میکنه. خب حالا یه روایت دیگری در همین باب، در همین باب هست که اصلا یک لحن دیگه است. وقتی این طور شد دیگه انسان در رشته اون ارتباطش با حق خوب پیش نمیرود و اون ایمانش از اساس متزلزل میشود، کسی که حسد دارد. فلذا در کافی جلد دوم صفحه 306 این روایت را میبینیم: انا ابی عبدالله علیه السلام، روایات خوب بیاتون باشد، این الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. اینی که اشاره کردم ها، مخصوصا همه دوستان و خواهرها خوب دقت کنید، اینجا به اونی که اشاره کردم همه ما مبتلا هستیم میایم هم یا میام در عالم خودمون یا با کسی صحبت کنیم جلایه هم میکنیم، میگیم که چرا در حرکتمون هیچ محسوس نیست، تقبلی، پیشرفتی، سیری چیزی. این چراها جوابش اینجاها داده میشود. دقت میکنید فرماید که انبی عبدالله علیه السلام این نل حسده یعکل ایمان، حسد خوب میخورد ایمان را، میخورد، تعبیرش رو دقت کنید، میخورد ایمان را، چه ما تأکل نار الحطب، طوری که آتش هیزم را میخورد، آتش هیزم را میخورد، نمیگذارد انسان پیش بره. شما هر چه ذکر بگید، هر چه روزه بگیرید، امثال اینها بر سلوک اسلامی که انسان میخواد به نتیجه برسد با شرایطش هست. یکیش همین است که انسان در مقام تضاد با حضرت حق نباشد. شما و ما که نمیتونیم ربوبیت خدا را ببینیم، در مقام توکل و رضا و تسلیم نیستیم، خدا را میخواهیم تخته بکنیم، این ذکرها به جایی نمیرسد. هر کلمه که گفتیم خدا تو را میخواهیم، این دیوان تخته ما که درست در باطن ما مداوم و متصل هست درست نیست، خدا حسابگر است. و این یادتون باشد من قبلا اینم به شما گفتم، اومد که مراقبه را تشریح میکردم، از سرعت حساب خدا هم غفلت نکنید. خدا آنچنان حسابگر و سریع الحساب است که دیگه هر چه تصور بکنید بیشتر پی خواهید برد. خدای سریع الحساب یک خطور حسودانه را در وجود شما نادیده نمیگیرد، ولو از به اصطلاح اول شب تا صبح هم هر چه بگید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، در وجودتون یه جزئی حسد است، اونو میارد اینجا میچسباند به این لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، و دیگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نمیشود. ترجمه کنید، ساده تر میگم، خیلی ساده تر که خودتون دیگه اون معنی عمیقش خودتون تصور بکنید. یعنی اونم میارد اینجا، اینو میبرد اونجا، ایاک نعبد را میبرد اونجا که میگوید خدایا تو این کار را بیجا کردی، اون خدای این کار را بیجا کردی را میآورد میچسباند به ایاک نعبد. ببینید چی میشه، ترجمه کنید، حسابگری خدا در همه چیز است. گاهی ایاک نعبد دیگه ایاک نعبد نمیشود، معاذالله استهزا میشه. خوب به این جزئیات دقت کنید، یعکل میخورد، خیلی تعبیر خوبش، میخورد ایمان را. حالا در بیان دیگر ایمان را میخورد، به جای ایمان را میخورد، اینجا این اصل ایمان اشتباه خدا، اشتباه انسان با خدا را میخورد، ایمان همونه دیگه. در بعضی از روایات که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست این است که کارهای خوب انسان را میخورد، حسنات انسان را میخورد، یعکل الحسنات. دیگه من روایت اینجا نوشتم دیگه، بخوانم طولانی میشه. یعنی اون ذکر شما را میخورد، اون روزه شما را یعکل. یعکل یعنی چی؟ یعنی نمیگذارد ذکر یونسیه شما اون ذکر یونسیه باشد که خدا انسان را با اون ذکر نجات میدهد. یعکل الحسنات، میخورد معنیشه دیبا حسد جور نمید. خب در یک بیانی که باز از کافی جلد دوم صفحه 307 از بیان خیلی کوتاهی است، قال صادق علیه السلام آفت الدین الحسد، آفت دین حسد است، آفت دین حسد است. و البته غیر از حسد دو چیز دیگه میفرماید، ول عجب و ول فخر، حسد است و عجب است و فخر، حسد و عجب و فخر، فخر هم مباهات، عجبم که میدان. خب حسد آفت دین است. آفت چیه؟ آفت میداند معنیش چی میشود دیگه، یعنی اون کارها و حرکت انسان را. مثلا برای درخت وقت آفتی میاد، حرکت درخت را از حرکت و حتی حرکت قبلی درخت را چند لم یکن چی میکنه؟ چند لم یکن قرار میده. آفت است از حرکت میگذارد، حرکت گذشته را هم چند لم یکن قرار میده. بعضی از سالکین که دیگه اراده چندان نداره، فقط میتونه یه چند تا ذکری بگن، اون وقت میخوان که بعد گاهی خیالات سرشو میزنه، خیالات اون اراده را که راه را که خدا فرموده در پیش بگیرن با همین ابعادش ندارن، هوا بر وجودشون غالب، اراده محکم ندارن. از این طرف هم از نمیخوان از این قافله هم معطل باشن، میخوان هم اینجا را داشته باشن هم اون یکی را داشته باشن. این ها گاهی خیالات به سرشو میزنه. مثلا میبینید که فرزند در باب حسد بیاد اینجور فکر میکنه خب خدا به همه چیز قادر است، یا خدا حسد مرا دلم میخواد نداشته باشه، من حالا که دارم دیگه، خدا منو نادیده بگیرد، خدا منو عفو کند، چشم ابروی ما سیاه است، راجع میکنید خب سیاه است، خدا چی میشینم از ما نادیده. نادیده گرفت، گرفت درست که روایت فرموده آفت هست، درست امام فرموده یأکل الایمان یأکل الحسنات، اما خب بالاخره چی باید کرد؟ خدا خودش نادیده میگیرد، کریم از خدا، فعال مایشا است. در این خلوت خدا من نادیده گرفت و راه به سوی خودش داد، چی میشود؟ سر اینا این خیالات هم گاهی به سر انسان میزنه ها. اگر خدا این گذشت را بنابود بکند، خدا صاحب گذشت است، فعال مایشا است، به همه چیز قادر است، هر کسی را با هر خصلتی به هر جایی ببرد قدرت دارد، اما نمی کند. سنت خدا را باید مطالعه کرد. سنت خدا چیست؟ اینجور سال تا که اینجور خیالات می کنند با این امیدها دست به معایب خود نمی زنند و به ورد و ذکر خود ادامه می دهند، فردا و پس فردا همینطور ادامه می دهند، انشاءالله خدا اینها را نادیده می گیرد، ما به جایی می رسیم، ما مستثنا هستیم. اینها نظرشون به قدرت حق است، به قدرت مطلقه حق. اینا نمیفهمند از کجا کلاه سرشون میره، از اونجا کلاه سرشون میره که اینها این آیه را ندیدن در قرآن کریم که خدا به همه چیز قادر است، اما یک سنن دارد طرق مشیتش، و از اون سننش خدا فعلا که فرموده دست بردار نیست، ترجمه یعنی سننش رو باید پیاده بکنه. لن تجد سنت الله چی؟ نگفتی تبدیلا. ما سنن را باید دید. من اینها را اشاره میکنم یه وقتی مسائل را کوچک نشماریم انشاءالله. خب بس بنابراین وقتی حسد را تحلیل میکنیم، بینیم مسئله که حسود در حقیقت در مقام تضاد با ربوبیت هست و دهرم به جایی نمیرسد و سالک حسود نتیجه نمیگیرد. حالا به یک نظر، به این نقطه امیگام دقت کنیم، به یک نظر کسی که حسد داشت خدا چی کار میکنه؟ این لطیف است در اینجا. حالا پیر از اینا که از کرد، کسی که حسد داشت یه مسئله خاصی احیانا طبق گفته بعضی از ارباب ذوق پیش میاد، و اون چیه؟ و اون این که خب این در مقام تضاد با ربوبیت حق است. در مقام تضاد با ربوبیت حق است، به خدا با زبانها که میگوید این کار رو نکن، اون کار را نکن، اون عوض بکن، اینجور اینجا را عوض بکن، اونجا را عوض بکن، همیشه امر میکند به خدا به زبان حال. خدا هم برای این در این مرضش و در این حرکتش خوب پیش بره، چون خدا هم به کار خودش مشغول است دیگه. خدا هم دید، حالا من توضیح میدم، اما خدا هم که دید این بنده خدا اینجور از آب در آمد، خدا هم اشما سوال میکنم اول، خدا هر کسی را در مسیر خودش باید پیش ببره یا نه؟ بله این مسئله است، خدا هر کسی را در مسیر خودش باید پیش ببرد، باید یعنی پیش میبرد. اون وقت هر کسی هر مسیر را انتخاب کرد، در همون مسیر وسائل پیشرفتش را فراهم میکند، در همون مسیر وسائل پیشرفتش را فراهم میکند. کسی در مسیر زلالت افتاد، خدا وسائل حرکت او را در مسیر زلالت به هر شکلی باشد فراهم میکند. و این از معنی یذل من یشا که در قرآن دیدید، خدا یهدی من یشا و یذل من یشا، کسی را که میخواد به زلالت میاندازد. یعنی وقتی خودش راه زلالت را انتخاب کرد، خدا هم وسائل پیشرفتش را در این راه انتخابیش خوب فراهم میکند و میدان بهش میدهد. حالا راه زلالت به هر شکلی باشد، حسود وقتی در این مسیر زلالت حسدی است افتاده، حالا به خدا هم که امر نهی میکند با زبان حال، خدا چی کار میکند در ربوبیت خودش؟ این که اینجا خیال بافی میکند و خدا میگوید که این کارو نکن، اون کارو بکن فلان. خدا در اون مشیت خودش و در ربوبیت خودش چی کار میکند؟ این همه بنده خداست دیگه، این را در مسیر زلالتش باید کمک بکنه یا نه؟ باید کمک بکنه دیگه، خدا باید کمک بکنه، معین است، به همه کمک میکند، هر کسی هر راهی انتخاب کرد. اگر به حسود در طریق حسد که طریق هلاکت است خوب کمک بکنه، باید از اون چیزها که ناراحت است، اون چیزها را که این نمیخواد کم میکنه یا زیاد بکنه؟ زیاد بکنه، فرج بکنه و حسد اشتداد نگید، فرج. حالا در اینجا من یک شعری از منصور فقیه اشاره میکنم، یه شعر خیلی ذوقی است، واقعا خوب گفته، به این لطیف اشاره کرده، این یک لطیفه قرآنی بود با نکته توضیح داده ما، بعدم خودتون تأمل بکنید. میگوید که در اینو در مرحوم مجلسی در جلد 73 طبع جدید بهار در باب حسد صفحه 261 نقل کرد. منصور میگوید که الا قل لمن کان بی حاسدن، حالا نکته را در آخر معلوم میکنه، این سه سطح میگه که الا قل لمن کان بی حاسدن اتدری الا من اسأت الادب، میگه که الا به مردم خطاب دوستان خطاب میکنه، میگه که روم کسی که به من حسد میکنه، منظور شخصش نیستم، سخن مطلب این است که به حاصل بگو، روم کسی که به من حسد میکند بگو اتدری علامن اسعت الادب، میدانه که به چی اساءه ادب میکنه، به چی؟ به خدا دیگه. علام اتدری علامن اسعت الادب اسعت الالله فی فعله، تو اساءه ادب بر خدا در کارش کردی، اذا انت لم ترز لی ما وهب، وقتی که تو راضی نیستی به اون که خدا به من داده، تو به کار خدا اساءه ادب میکنی، جزاؤ کمین و زیادات و لی میگه. حالا خب جزای تو چیست؟ جزای تو از خدا این است که اونی که به من داده اضافه بکنه، از زیادات و لی، زیادات و ان لا تنال الذی تطلع، و این که تو الالعبد به اونی که میخواهی نرست، جزات داشت او زیاد بکن از زیادات، چون خدا یهدی من یشا یزل من یشا در هر طریق. اینم یک لطیفه و نکته است در حسن. خب حالا کیفیت حسد برای ما معلوم شد، من دیگه در اینجا صحبتم را در حسد تمام میکنم. البته صحبت زیاد است، دوای حسد چی میشود، دوای حسدگاه، یعنی چیزها که انسان را به حسد واگذار وادار میکند، البته فهرستبار نمیدانم بشمارم یا دیگه اونا را نشمارم، اقلا فهرستبار که بازم میترسم نرسیم، فقط من در آخر به اون قبطه، یعنی به اون چیزی که شبیه حسد است و صحیح است که اول عرایزم اشاره کردن اشاره بکنم، که چون وقتمون تمام میشه نمیدارم کدام رو کنم، الا که اجمالا به شما بگم که بحث حسد در این جاها تمام نمیشه، صورتهای حسد در این جاها تمام نمیشه، آیات روایات مفصل است، اصلا آیه من نخوندم و شکلهای مختلفش خیلی بحث کردن است، مخصوصا دوائی چی چیزها انگیزه حسد میشود رو حساب کم میکنه، اما همین فرد بدان که دوائی زیاد دارد، زیاد دوائی دارد. من دلم میخواد اجمالا اشاره بکنم، یکی عداوت و بغض است، اینا رو بنویسید یاد داشته باشید، یک دوائی حسد را اشاره میکنم، ما دوائی انگیزه های حسد، اولش قبل از عداوت و بغض خبث و سریر است، اینا رو بفهمید. خدای نکرد از اینها در وجودمون بود، به قول علما اخلاق شما اگه بخواهید حسد را در وجود خودتون چاره بکنید، باید از کجا چاره بکنید؟ از همون دوائی و انگیزه هاش، باید با اسباب و عللش جنگید تا خودش نباشد. کسی که دوائی حسد را در وجودش دارد با اونها نجنگد، اونها را مقابله نکنه، از حسد خلاص نمیشود. یکی از دوائیش که اولین داییست که باید به خدا از اون پناه برد، خطرناکترین داییست، خبث باطن است، خبیث بودنه، که الان در وسطم اشاره کردم، کسانی هستن در این عالم که خوششون نمیاد مردم خوش باشند، خوششون نمیاد مردم راحت باشند، نعمت داشته باشند، اصلا از راحتی و رفاه و آسایش و نعمت دار بودن و حالا نعمت های مختلف، از مشمول نعمت بودن مردم اصلا مرض کذایی دارد، خبث دارد، بعدش میاد که چجوریست. احیانا این آدم معمولا هر وقت ناراحتی برای کسی میشنود مشعوف میشود، دیگه یکی از دوای حسد است که خبث باطن است. کسانی در عالم اینطور هستند، از ناراحتی و کمبود و فشار و مصیبت و اینهای مردم ناراحت است و در قبال از گرفتاری اونها خوش است، از نداشتنها خوش است، نداشتنهای مردم اصلا خوش میشه. این یکی از انگیزه هاست که خبث باطن است، هیچ عدالت و مردم اصلا نمیشناسد، اما همینقدر خوشش نمیاد دیگه، راحتش در این است مردم همیشه نداشته باشند، حالا هرچی را به فشار بیفتن، به زحمت بیفتن، هر مصیبت گرفتار رو از اینجا اونجا برای در اون طرف زمین بشینه و در اون طرف کره زمین مثلا فلان مصیبت شد، اصلا از این خوشش میاد، کیف میکن. این یه چیز نیست که اشاره در ماها نیست. دوم عداوت و بغضاست، عداوت و بغض و دشمنی هر با هر کسی انسان داشت، این انگیزه حسد خواهد بود. خیلی خلاصه میگم، عداوت و بغضا که وقتی طبیعی است انسان با کسی عداوت دارد به هر نحوی، اگر اون نعمت چیزی عنایتی در باره او شده میخواد نداشته باشد دیگه، بعدا زوالش را میخواد که من حسد است. سوم حب ریاست، حب جاه است، تفرد خواستن است، وحید زمان بودن است، انگوش شمار بودن است، دوست دارد انگوش نما باشد، حب جاه، حب ریاست، میخواد خلاصه از همه جا بگو اشارات بشه، این مرض به جاه از انگیزه های حسد میشه. خب طبیعی است کسی که میخواد متفرد باشد و عید زمان باشد، حالا فرقی نمی کند، ببینید، در منصب باشد، در سواد باشد، در جمال ظاهری باشد، در هنر باشد، در مال باشد، هر کسی به چیزی گرفتار است دیگه، باش میکنه، هر کسی در بابی به این مرض گرفتار است. همین که انسان خاص انگوش نما باشد، مثلا اینکه از همه با معلومات تر، فیلسوف تر، عارف تر، عالم تر، فقیه تر، از همه سیاسی تر، از همه زیباتر، از همه در فلان هنر پیشرفته تر و مقدمتر الی آخر، از همه قدرت بدنی بیشتر، مختلف حساب های مختلفی دارد. وقتی که میخواد متفرد باشد حسد پیش میاد. چهارم، تزاحم در مقاصد. تزاحم در مقاصد یعنی چند نفر وقتی مقصودشون در یک جاست، در یک چیزی با هم مزاحمت دارند، اینجا این تزاحم در مقاصد، در مقصود و خوف این که مقصود از دست برود، اونجا که تزاحم هست موجب حسد میشه. چند زن برای یک مرد، چند شاگرد برای یک استاد، چند وزیر برای یک نخست وزیر، چند مبرر برای یک سلطان الی آخر. ترجمه میکنید از این باب، یعنی چون مقصودهاشون در یک جا با هم تزاحم دارد، این میترسد مقصودهاش نرسد، باید اون یکی را به هر نحوی اون داشته هاش ازش بگیرد، حسد میورزد. ترجمه کردید؟ اینم یکی از انگیزه هاست. یکی از ایرش تعزز است. تعزز یعنی چی؟ یعنی کسی عزت و کبریا دارد برای خودش و نمیخواد کسی مزاحم این عزت و کبریای او باشد. تعزز طلب است، عزت طلب است، کبریا طلب است. خب این اگر بخواد کبریای خودش را حفظ بکند، اون باید هر کسی که ممکنه به اصطلاح دست بالای دستم بیاورد را نمیخواد، که نعمت ها را از او زوالش را طلب میکنه. یکی از علل و عواملش تکبر است. این غیر از تعزز است، تکبر یعنی میخواد بالاتر از همه باشد، همه به او اطاعت کنند، از او متابعت کنند، به حرف او گوش بدهند، این موجب حسد میشود. یکی هم تعجب است. تعجب یعنی انسان گاهی یک کسی را برای یک نعمت و یک عنایت کوچک میبیند، این نعمت و این عنایت را برای او بزرگ میبیند، این مسئله موجب حسد میشود. و علل و عوامل دیگه پیش بده، من هفت تا شمردم، اینها را شما به یاد داشته باشید که همین ها که گفتم اون اولی خیلی کم پیدا میشه، ولی شش تای بعدی به برای ما مبتلا به هست. چون من کلیات چی گفتم، شما دیگه باید در نظام تفسیه و بررسی اون شکل خاصش کدامش در وجود شما هست اونها را مطالعه بکنید.
به خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا